ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 26 آبان 1400 هجری شمسی برابر 17 نوامبر 2021 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمون در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. امیر پوریا.
ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور و سلام به مخاطبان رادیو فردا. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای شمار قربانیان اعتراضات آبان 98 را که مستند کرده به 324 نفر افزایش داد که 20 مورد بیشتر از گزارش‌های پیشین این سازمان است. این نهاد در اطلاعیه خود تأکید کرد که باور دارد تعداد واقعی کشته شدگان بیشتر است و از اسامی دیگری نیز که در فضای مجازی به عنوان جانباختگان اعتراضات آبان 98 گزارش شدند آگاه است، اما هنوز جزئیات کافی برای افزودن این اسامی به فهرست کشته شدگان را در اختیار ندارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت ایران گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز دیماه همان سال در گزارشی شمار کشته ها را حدود 1500 نفر ارزیابی کرد. اعتراضات آبان 98 که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد، خونبارترین رخداد سیاسی و اجتماعی در 4 دهه اخیر ایران است و عفو بین الملل می گوید استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه کشته شدگان در اکثریت وسیعی از موارد اقدامی غیرقانونی بوده است. منابع حقوق بشری از بازداشت امین مرادی، پیام جیهونی و محسن قنواتی، شهروندان اهل بهبهان، همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98 در این شهر خبر دادند. محسن قنواتی، برادر محمد حسین قنواتی، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در بهبهان است. خبرگزاری هرانا گزارش داده که این افراد روز 23 آبان بازداشت شده و به بازداشتگاه‌های امنیتی اهواز و زندان بهبهان منتقل شدند. بر پایه این گزارش دومین سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 قرار بود با حضور خانواده‌ها بر سر مزار جانباختگان برگزار شود، اما در روزهای اخیر شماری از شهروندان توسط نهادهای امنیتی به صورت تلفنی احضار شده و از آنها تعهد گرفته شده بود که در مراسم سالگرد شرکت نکنند. در جریان اعتراضات در بهبهان در آبان 98 محمد حسین قنواتی، فرزاد انصاری فر، مهرداد و محمود دشتینیا، محمد هشمدار و احسان عبدالله نژاد بر اثر اصابت گلوله ماموران امنیتی جان خود را از دست دادند. گزارش‌ها از ایران از بازداشت نرگس محمدی، فعال مدنی، در دومین مراسم سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار از جانباختگان آبان 98 حکایت می‌کند. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، در توییتر از بازداشت او در کرج خبر داد. سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، در واکنش به این بازداشت در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده می‌گوید خانم محمدی در مراسمی که مجوز برگزاری داشت همراه با ضرب و شتم بازداشت شده است. خانم نرگس محمدی در ماه‌های اخیر بارها در پی تجمع یا گردهمایی در مکان‌های مختلف به طور موقت بازداشت شده بود. امروز 25 آبان سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار است. او در حالی که در مقابل محل کارش و بدون حضور در اعتراض‌های خیابانی ایستاده بود، از ناحیه قلب هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. و اسخر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی و برنده دو جایزه اسکار، در واکنش به سخنان یک مدیر سینمایی وابسته به حکومت در اینستاگرام خود اعلام کرد خیلی صریح و روشن بگویم من از شما بیزارم. او روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه در سالهای گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای تخریب او خودداری نکردند، افسود این طیف اکنون با معرفی فیلم او به اسکار نتیجه گرفتند که او زیر سایه پرچم حکومت است. بیانیه اصغر فرهادی در واکنش به سخنان داوود مرادیان، مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح است که گفته بود فرهادی فیلمساز تیزهوشی است و هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را. ممنونم و ادامه اجرای مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌سپارم.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. معمای اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در مورد بازگشت چند میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران.
هنوز معلوم نیست این منابع کدومن و البته خبرهای زد و نقیزی میاد، بخصوص در مورد مبلغ اون.
طرح اکتشاف و توسعه میدانی گازی به نام چالوس در دریای مازندران به نوشته اویل پرایس.
آمارهایی که در این گزارش و گزارش قبلی که اخیراً هم در مورد همین میدان چالوس در اویل پرایس منتشر شده بود خیلی مشکوک هستند.
ادامه دادگاه یکی از متهمین اعدام‌های دست جمعی سال 67 در آلبانی با حضور یک شاهد دیگر.
بعد از اون وکیل مدافع از من سوال کرد و از مجموعه سوالاش کاملا روشن بود که هیچ ندارن.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. معمای اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره بازگشت چند میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران همچنان مورد بحث است. در حالی که مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در یکی از کشورها صحبت کرده، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اخیراً اظهار کرده حدود 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی از محل منابعی اختصاص داده شده که اخیراً در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی در مورد آزادسازی تدریجی منابع خارج از کشور صحبت و ورود کالاهای اساسی به کشور را به معنای آزاد شدن منابع ذکر و اضافه کرده که بیش از این نمیتواند جزئیاتی را بگوید. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا میگوید
هنوز معلوم نیست این منابع کدومن و البته خبرهای زد و نقیزی میاد، بخصوص در مورد مبلغ اون. و البته بعید نیست و بسیار حتمی است که حاکمیت هم تلاش میکنه که این منابع رو پنهان بکنه، برای اینکه اگر از سوی فرضاً مقامات امریکا کشف بشه، خب این راه بسته میشه برای ورود ارز به سیستم اقتصادی ایران. منتها همزمان نباید از یاد برد که این مبالغ نمیتونه مشکلات اقتصاد ایران رو حل بکنه. شاید فرضاً حاکمیت با گرفتن مبلغی از این مبالغ کم نسبت به اقتصاد ایران، که اقتصادی بودی که گاه 100 میلیارد دلار ورودی ارز داشته، این مبالغ به هر حال مبالغ جزئی است که میتونه برای فرزند تزریق ارز و بازار استفاده بشه، یا مواردی از این قبیل که التهابات بازار ارز رو بپوشونه، ولی نمیتونه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران رو حل بکنه، یا حتی نه مشکلات غیر ساختاری و مهمی که وجود داره، مثلا کسر بودجه ایران یا اموری از این قبیل.
یکی از پرسش‌هایی که آقای علوی مطرحه، گذشته از این که از کجا این مبالغی که ادعا شده 3.5 میلیارد دلار که آزاد شده از منابع بلوکه شده، آیا اینها به صورت پول قرار تزریق بشه به بازار ارز یا به صورت کالا؟
از شواهد اونچه برمی آید این است که این مبالغ اگر آزادم شده باشه، باز بنا به منابع داخلی ایران مثل فعالین اقتصادی، این به صورت کالا بوده و این کالاها البته کالاهایی بوده که حتی در مورد کیفیتش یا چگونگیش شایبه وجود داره، به این معنا که منابعی از داخل کشور که حتی منتشر شده در رسانه ها گفته شده که این مبالغ هر هرچند گفته میشه آزاد شده، ولی این صرف خرید کالا از کشورهایی میشه که در واقع با کیفیت پایین این کالاها رو تهاتر میکنن با این ارزها، و به نظر نمیرسه که این ارزها به شکل نقد در اختیار حاکمیت باشه با اطلاعاتی که در شرایط فعلی وجود داره. و خود حاکمیت هم البته در مورد این مسائل سکوت پیشه کرده و حاضر نیست اطلاعات دقیقی بده. بنابراین بازار شایعات گرمه، اما اگر منابع اقتصادی مثل اتاق بازرگانی یا فعالین اقتصادی ایران رو مد نظر داشته باشیم که قاعدتا اونا اطلاعاتی دارن و اطلاعاتشون میتونه موثق باشه، این مبالغ نه به شکل ارز بلکه به شکل کالا وارد میشه، اونم کالایی که در واقع صادر کنندگان تصمیم میگیرن در مورد کیفیتش. منتها همونجوری که گفتم اینها نمیتونه مشکلات اقتصاد ایران را حل بکنه، و اون مشکلات اساسی مثل تورم، مثل بیکاری یا فقر رو به تزاید البته وجود خواهد داشت. و حتی اگر ارزی هم آزاد بشه، طبیعتا سهم نیروهای رانتی، اون باندهای رانتی و سازمان ها مؤسساتی مثل سپاه پاسداران یا فرزند صدا و سیما در اولویت هستن و چیزی نصیب شهروندان نخواهد شد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
به نوشته اویل پرایس، معاهده جهت اکتشاف و توسعه میدانی گازی به نام چالوس در دریای مازندران در قالب توافق 20 ساله جمهوری اسلامی و مسکو اخیراً نهایی شده است. سایت اویل پرایس به نقل از منابعی مطلع که هویت آنها را مشخص نکرده، مبلغ معاهده مذکور را چند هزار میلیارد دلار و سهم اصلی را متعلق به شرکت‌های روسی و چینی قید کرده است. دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی در باکو، به رادیو فردا میگوید:
آمارهایی که در این گزارش و گزارش قبلی که اخیراً هم در مورد همین میدان چالوس در اویل پرایس منتشر شده بود خیلی مشکوک هستند. برای نمونه ما در آمارهای بین‌المللی، گزارش‌های داخلی و خارجی ایران هیچ نامی از میدان گازی چالوس رو نداریم. برای کشف یک میدان نیاز هست که کشتی لرزه‌نگاری در اونجا عملیات لرزه‌نگاری انجام بده. ما می‌دونیم که تنها کشتی ایران در دریای خزر که برای این عملیات بود 16 سال پیش آتش گرفت و کلن مرد، و همچنین بایستی حفاری های اکتشافی انجام بشه. ایران بیشتر از 10 سال هست که هیچ چاهی در دریای خزر حفاری نکرده، و روسیه هم ما هیچ آمار و گزارشی نداشتیم که در دریای خزر بخش ایرانی اون عملیات حفاری داشته باشه. بسیار بعید به نظر میرسه. قبلا هم مقامات ایران و روسیه هر دو وجود چنین میدانی رو کلن انکار کرده بودن. از طرفی ما می‌بینیم در این گزارش گفته میشه که روسیه 40% از ذخایر میدان رو، اصلا کل پروژه رو در نظر بگیریم، 40% رو به دست میگیره و انتظار داره که در 20 سال 450 میلیارد دلار از اونجا درآمد داشته باشه. این رقم اصلا غیر قابل باور هست. ما در پروژه های متعددی در دنیا، حتی اونهایی که با امتیاز فوق‌العاده‌ای به شرکت های خارجی داده شده هم، میبینیم که بازگشت سرمایه در 20 سال معمولا 25-30% هست. یعنی در این پروژه‌ای که حالا میگن پروژه توسعه میدان چالوس، حداقل باید 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن، یعنی روسیه بکنه. حالا چین هم هست میگه، ایران خودش هم باید سرمایه گذاری بکنه. برای میدانی مثل چالوس اگه وجود داشته باشه با اون ظرفیتی که در این گزارش اعلام شده، یعنی 7 تریلیون متر مکعب گاز داشته باشه در دریای خزر، نهایتاً 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست. و سهم روسیه اگه 40% از پروژه رو داشته باشه، نهایتاً ما اگه حساب بکنیم تقریبا میشه گفت که 20 میلیارد دلار شاید نیاز به سرمایه روسی باشه. و در 20 سال آینده نمیتونه 450 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. حتی 40% پروژه هم به روسیه برسه، 40% پروژه هست نه 40% گازی که از اون میدان خارج میشه. لذا این گزارش بسیار مشکوک هست و من فکر میکنم که آمار و ارقام درستی نداره و گزارش بی‌اساسی هست.
آقای خاتین‌اوغلو، فکر میکنین اصلا چرا چنین گزارشی منتشر شده با توجه به مواردی شما برشمردین و این وبسایت اویل پرایس اصلا چقدر معتبر یا موثق میتونه باشه؟
خب اویل پرایس وبسایتی هست که زیاد مثلا مثل خبرگزاری رویترز، بلومبرگ یا نشریات معتبر دیگر اخبار و اطلاعاتی نداره که موثق باشه و نمیشه بهش اعتماد کرد و در هیچ منبع رسمی هم نمیشه پیدا کرد که به اویل پرایس استناد کرده باشه. نکته دیگر این که شاید این سلسله از مقالات جنبه سیاسی داشته باشه یا منابعی در داخل ایران یا روسیه باشن یا خارج که بخوان با تحویل دادن اطلاعات احتمالاً اشتباه به خبرنگار، چون که هر دو خبری که اویل پرایس منتشر شده بود رو یک خبرنگار نوشته، بخوان که روابط ایران و روسیه رو احتمالاً تحت شعاع قرار بدن. دلیل دیگه ای نمیبینم، چون 7 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی در دریای خزر تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. بزرگترین میدان گازی دریای خزر شاهدانیز آذربایجان هست که کمی بیشتر از 1 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی داره و تا حالا هم حفاری های زیادی در بخش ایرانی دریای خزر انجام شده ولی به نتیجه نرسیده به غیر از میدان سردار جنگل.
دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه انرژی بود در باکو. برغم انتقادات و اخطارهای جدی در مورد عواقب اجرای قانونی تحت عنوان سیانت از خانواده و جوانی جمعیت، رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون مذکور یک ماه پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان اجرای آزمایشیش را به مدت 7 سال تایید کرد. همکارمان الهیه روانشاد.
در حالی که کاهش جمعیت در ایران به یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی بدل شده و علی خامنه‌ای بارها بر لزوم افزایش جمعیت تاکید کرده و آن را نیاز حیاتی امروز و فردای کشور دانسته، قانون سیانت از خانواده و جوانی جمعیت روز سه‌شنبه به وسیله ابراهیم رئیسی به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان ابلاغ شد و این در حالی است که از زمان حتی طرح آن تا به امروز مخالفت‌ها و اعتراضات فراوانی را به دنبال داشته. این قانون داروهای جلوگیری از بارداری را محدود و هر گونه توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین و غربالگری را منع کرده است. مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز، این قانون را هفته گذشته کاملا غیر کارشناسی خوانده و تاکید کرده بود که به رغم تایید آن به وسیله شورای نگهبان باید پس گرفته شده و روی آن کار شود. او عدم دسترسی به وسایل پیشگیری را موجب افزایش ابتلا به بیماری‌های آمیزشی و HIV دانسته است. دیدبان حقوق بشر نیست، این قانون را در منافات با مبانی حقوق بشر و ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری دانسته. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، در مورد تأثیر عوامل مختلف در باروری زنان از جمله به زیر خط فقر افتادن جامعه ایران میگوید:
رفتار باروری خانوار یکی از پیچیده ترین رفتارهای جوامع انسانیه، به این معنی که تحت تاثیر عوامل بسیار متعددیه. مثلا در مطالعه نشون داده شده که درآمد، بهداشت، آموزه، شهرنشینی، مشارکت، نیروی کار، فرهنگ، ایدئولوژی و حتی عرف تاثیرات بسیار مشخصی بر تمایل به باروری یا عدم تمایل نسبت به اون داره و در این میان نقش عوامل اقتصادی بسیار مهم و تعیین کننده است. در جوامعی که به طور نسبی طبقه متوسط وجود داره و نوعی رفاه نسبی وجود داره، بعد از اینکه جامعه وارد یک دوره فقر و نابرابری کاهش رفاه میشه، تمایل به باروری هم به سرعت کاهش پیدا میکنه، زیرا که خانوارها نگران امنیت فرزندانشون هستن. حالا در شرایط ایران طبیعتاً این وضعیت تشدید شده، به این معنی که با توجه به نابسامانی در وضعیت اقتصادی اجتماعی به ویژه فقر، نابرابری، کاهش نرخ اشتغال و رکود اقتصادی، طبیعیه که خانوارها پیش تمایلی به فرزندآوری در چنین شرایطی ندارن، به خصوص در خانوارهای متوسط و کم درآمد نگرانی از آینده فرزندان سهم و تعیین کننده‌ای داره.
سعید مدنی میگوید که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بر مسائل اجتماعی کلیدی دیگر نیز تأثیر گذارده است و قانون جوانی جمعیت را کاملا بی تأثیر بر وضعیت موجود جمعیتی می داند.
این وضعیت اقتصادی اجتماعی نه تنها بر نرخ باروری تأثیر گذاشته، بلکه در کاهش تمایل به ازدواج و افزایش تمایل به طلاق هم تأثیرات بسیار نگران کننده داشته. در واقع داره این هرم طلاق و ازدواج در ایران وارونه میشه، یعنی نرخ طلاق به سرعت داره افزایش پیدا میکنه و نرخ ازدواج هم به شدت داره کاهش پیدا میکنه. بنابراین در چنین زمینه و بستر و فضای اقتصادی اجتماعی که در ایران وجود داره، یک قانونی که اساساً منطق اولیه باروری رو نمیشناسه نمیتونه کمترین تأثیری بر وضعیت موجود داشته باشه. بنابراین جدا از این که این قانون به شدت حریم خصوصی خانوار رو تحت تأثیر قرار میده و دولت رو وارد مداخلات میکنه که اساساً حوزه وظایف اون نیست، در این حال هم وقتی یکی از در نهادهای مختلف، نهاد قانونگذاری و نهادهای تصمیم‌گیری تلف میشه، برای اینکه هیچ کس منتظر نمیشه، هیچ خانواری منتظر نمیشه تا یک قانون تصویب بشه و بعد از اون تصمیم بگیره که فرزند آوری داشته باشه یا نداشته باشه.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید جامعه با رفتارهای خود نشان داده که نظام ارزشی حکومت جمهوری اسلامی با روح زمانه ناسازگار است. او در مقاله‌ای با عنوان بحران جمعیت و فرزندآوری یا بحران جمهوری اسلامی، قانون جوانی جمعیت با هدف افزایش فرزندآوری را قانونی به سبک و سیاق جمهوری اسلامی می‌خواند. سعید پیوندی میگوید نرخ جمعیت در ایران بحرانی نیست و فریاد وام مصیبت جمهوری اسلامی را بیشتر ایدئولوژیک می‌داند.
من فکر می‌کنم در شرایط کنونی اسم روندهای کاهش جمعیت را بشه بحران جمعیتی در ایران گذاشت، برای اینکه این رشد متوسط حدود 1.1% با توجه به بحران‌های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی کاملاً قابل قبول هست در ایران و با همین رشد ما جمعیت حدود 102-103 میلیون نفر حداقل خواهیم داشت در 25 سال آینده. بنابراین فریاد جمعیت‌های مسئولین جمهوری اسلامی پیش از اون که به نظر من دغدغه‌های جمعیتی داشته باشه، دغدغه‌های ایدئولوژیک داره. اونها سودای ایران 150 میلیونی در منطقه را در سر می‌پروراندن برای تحقق رویاهای ایدئولوژیک و مذهبی خودشون و به کیفیت جمعیت کار زیادی متأسفانه ندارن.
سعید پیوندی نیز با تاکید بر مسائل اقتصادی و دیگر مشکلات اجتماعی در ایران میگوید فرزندآوری دیگر معنای خود را از دست داده است.
این قانون کمک زیادی به حل آنچه که مسئولین از اون به عنوان بحران جمعیت نام میبرن نمیکنه. اولین دلیلش اینه که این قانون دلایل اجتماعی کاهش جمعیت در سه دهه گذشته رو که بیشتر به جایگاه زنان و خانواده برمیگرده رو نادیده میگیره و همینطور میخواد به صورت آمرانه، دستوری و از بالا با یه سری ممنوعیت و محدودیت مثل ممنوع کردن سقط جنین یا محدودیت های در مورد استفاده از روش های جلوگیری رفتار مردم رو عوض بکنه و این یه تهدیدی برای سلامت و بهداشت جامعه است. اون چه که در سه دهه گذشته در ایران اتفاق افتاده اسمش یک انقلاب خاموش جمعیتیه که به نظر میرسه فقر و مشکلات اقتصادی این گرایش ها رو تشدید کرده. در کشوری که مردمش احساس خوشبختی نمی‌کنن، فقر و سرخوردگی به پدیده‌های فراگیری تبدیل شدن، در کشوری که در حال جنگ با دنیا و نیروهای متخصصش در حال مهاجرت هستند و مردمش هیچ دورنمای روشنی برای آینده ندارند، فرزندآوری هم معناش را از دست میده. در ایران مردم به دولتی که در 14 دهه گذشته در تأمین زندگی همین جمعیت هم ناموفق بوده اعتماد ندارند و به سیاست‌های دولتی با بدبینی نگاه میکنند. به خاطر همین هم دستاندرکاران حکومتی به خاطر همه ناتوانی‌ها و شکست‌ها و بی‌کفایتی‌هاشون از صلاحیت و مشروعیت لازم حتی برای تصمیم گیری به جای نسل آینده برخوردار نیستن و نمیتونن امروز بر طبل افزایش جمعیت در ایران بکوبن.
به دنبال ابلاغ قانون صیانت از خانواده و جوانی جمعیت به وسیله ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای این قانون را ناقض حق سلامتی زنان دانسته و آن را چرخشی هشدارآمیز و قهقرایی خواندند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری، یکی از متهمین اعدام‌های دست جمعی سال 67 که اینک در آلبانی جریان دارد، روز گذشته یک شاهد دیگر در دادگاه حضور یافت. محمود رویایی به گفته وکیلش در سال 1360 به اتهام طرفداری از مجاهدین خلق به 10 سال حبس محکوم و سال 1370 آزاد شد. محمود رویایی شهادت خود در جلسه دادگاه را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
دادگاه از ساعت 8 شروع شد و من ابتدا تلاش کردم که اثبات کنم که موضوع قتل عام اگرچه در گوهردش از 8 مرداد شروع شد، اما زمینه های این کار، زمینه های علمی و مادی این کار از بهمن سال 66 شروع شد و با نمونه ها و مثال های مختلفی که اینو ثابت میکنیم، این قصد و اراده قتل عام از بهمن ماه شروع شد. البته به علت کمبود وقت فرصت نشد بیشتر توضیح بدم، ولی خب بخشی از نمونه ها رو گفتم و بعد وارد روز 12 مرداد، روزی که من در راه روی مرگ رفتم و همون روز به اتاق هیئت مرگ رفتم و اعضای هیئت مرگ رو دیدم، به اون پرداختم. بعد از این موضوع خب سالهای مختلفی دادستان مطرح کرد، همینطور در رابطه با نقش حمید نوری که خب خوشبختانه من چون 21 سال قبل از دستگیری حمید نوری یک مصاحبه داشتم، یک مصاحبه تلویزیونی که به نقش حمید عباسی در راه روی مرگ اشاره کردم، خب کار ساده تر بود، چون فیلم این قسمت که از حمید عباسی من یاد کردم در راه روی مرگ، این که تک به تک کسانی که اعدام شدن رو حمید عباسی اسمشون رو میخوند و روانه سالن رو مرگ میکرد، این فیلم در آخرین جلسه ای که در سوئد برگزار شد این فیلم پخش شد و خب کاملا روشن بود که این موضوع رو من 23 سال قبل گفتم، چون یکی از موضوعاتی که مطرح میشه این روزا، البته نه این روزا که از روزای اول دادگاه، وکیل مدافع ادعا میکنه که حمید عباسی یا حمید نوری اصلا وجود خارجی نداره، اینا ساخت و پرداخته ذهن کسایی که نشستن دور هم تبانی کردن، و این سند سندیه که اثبات میکنه که 21 سال قبل از دستگیری نوری اسمش رو آوردیم، به طور مشخص من آوردم، و نقشش رو که معاون ناصریان بود و اونجا هدایت میکرد زندانیان رو سمت سالن مرگ. همچنین سوال شد در رابطه با رئیسی، چون من اشاره کردم به این موضوع که روز 9 مرداد یک شنبه تمام زندانیان متهم کرج رو از بند صدا کردن و بردن و بعد دیگه اینا رو ندیدیم. خب این سوال برای ما بود که در شروع قتل عام چرا اضافه کرجی ها رو بردن، چون قتل عام در گوهردشت 8 شروع شد، روز 9 یه مقدار غیر طبیعی نمود که یه دفعه کرجی ها رو شروع کردن، و ما چند روز بعد متوجه شدیم علت این که تقریبا از کرجی ها شروع کردن این بود که ابراهیم رئیسی سال 60 دادستان کرج بود و تک تک این افراد رو میشناخت و اون بود که تلاش کرد در همون ابتدا کرجی ها رو قتل عام کنه. این موضوع که بعدها برای ما خیلی روشن شد، یعنی دیگه هیچ تردید درش نشیم، البته اون روز نمیدونستیم. من خودم هم در هیئت مرگ رئیسی رو تشخیص ندادم، چون لباس آخوندی نداشت و من فکر میکردم یه پاسداریه که بعد بچه های کرج گفتن اون پاسدار که اینطوری بود یا این مشخص رو داشت، این همون ابراهیم رئیسیه. بعد از ظهر وکیل مدافع از من سوال کرد و از مجموعه سوالاش کاملا روشن بود که هیچ ندارن، یعنی هیچ تناقضی یا هیچ حرف جدی که بخواد به چالش بکشن نداشتن، یا لااقل احساس من اینه.
آقای رویایی، شما به عنوان یکی از شاهدان امروز سه‌شنبه شهادت دادین در دادگاه. این دادگاه میدونیم در روزهای آینده هم در آلبانی ادامه خواهد داشت. فضای دادگاه رو چگونه بازگو میکنین؟
فضای دادگاه خیلی خوب بود. همونطور که رئیس دادگاه قبل از اینکه دادگاه منتقل بشه اینجا به این موضوع اشاره کرد که به علت اهمیت شهادت شاکیان در آلبانی، این دادگاه با همه تنش‌هایی که داره برای انتقال تصمیم گرفت که منتقل بشه به آلبانی. و همینطور که ما دیدیم توی این شهادت‌ها، مثلا شهادت عسکر مهدی‌زاده رو دیدیم که واقعا تکان دهنده بود، این کسی بود که شاهد صحنه سالن مرگ بود. و امروز هم دادگاه حداقل وکلا خیلی راضی بودن، گفتن اسناد خوبی مطرح شد و رئیس دادگاه هم رضایت کرد. نهایتا زمان تمام شد، قرار شد که پنجشنبه ساعت 2:30 من ادامه بدم. کار وکلای مدافع البته تمام شد، وکلای خودمون یعنی آیوران که وکیل من هستن و خانم گیتا و آقای کنتلیس سوال دارن که مطرح میکنن. به نظر من هم امروز خوب بود و من امروز احساس کردم که اون 30,000 قتل عام شده رو همراه خودم تو سالن دادگاه دارم و تونستم زبان اونها باشم. البته شاید کم، ولی تلاش کردم که زبان اون دوستانم باشم که از کنارم یک به یک رفتن و سر بدار شدن.
محمود رویایی، عضو سازمان مجاهدین خلق و شهادتش در پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری در آلبانی از متهمین اعدام‌های دست جمعی سال 67.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ملی پوشان ایران با 3 گل و امتیاز دیگر در آستانه راهیابی به جام جهانی جای گرفتند. فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه شب در نخستین بازی از دور برگشت رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا یا هفته ششم این مسابقات در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان پایتخت اردن با 3 گل تیم سوریه را شکست داد و ضمن تثبیت صدرنشینی خود در گروه اول انتخابی 1 گام دیگر به صعود به جام جهانی سال 2022 نزدیکتر شد. ملی پوشان ایران در نیمه اول بازی با سوریه 2 بار توسط سردار آزمون و احسان حاجصفی از روی نقطه پنالتی به گل رسیدند و در نیمه دوم و در اواخر بازی علی قلی‌زاده 1 سوپرگل فنی و انفرادی به ثمر رساند. در این مسابقه هرچند وحید امیری یکی از چهره‌های برتر میدان بود، اما در پایان بازی از سوی مسئولان AFC سردار آزمون به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. در سایر دیدارهای گروه اول انتخابی آسیا، گروه ایران روز سه‌شنبه امارات با 1 گل لبنان را مغلوب کرد و کره جنوبی با 3 گل عراق را شکست داد. در پایان هفته ششم در جدول رده‌بندی ایران با 16 امتیاز همچنان پرچمدار است و کره جنوبی با 14 امتیاز در رتبه دوم ایستاده. امارات با 6، لبنان با 5، عراق با 4 و سوریه با 2 امتیاز به ترتیب سوم تا ششم هستند. با توجه به صعود مستقیم 2 تیم از مرحله گروهی به جام جهانی از گروه اول آسیا، ایران و کره جنوبی شانس اول صعود هستند. این رقابت‌ها روز 7 بهمن ماه پیگیری می‌شود که در این روز ایران در ورزشگاه آزادی میزبانی از تیم ملی عراق را بر عهده دارد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران ضمن اعتراف به کمبود بودجه و اعتبار برای ورزش قهرمانی در این کشور از تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و صنعتی با سایر کشورها در زمینه کسب موفقیت‌های ورزشی و مدال‌آوری در المپیک صحبت کرد. رضا صالحی امیری روز گذشته در نشست بررسی کارنامه ورزشی ایران در المپیک توکیو در این مورد گفت:
10 کشور اقتصاد اول 60% مدال‌ها رو اینها درو کردن. عرضه من است که بودجه ما در حوزه ورزش قهرمانی در کل کشور حدود 100 میلیون دلار هست و شما میدانید که بسیاری از تیم‌های کشورهای توسعه یافته بودجهشون بیش از 100 میلیون دلار هست. بعضی از رشته‌ها معادل کل بودجه ورزش قهرمانی ایران هست. پس اولین نکته، برای توسعه ورزش قهرمانی نیاز به منابع داریم.
و در مسابقات تیر و کمان قهرمانی آسیا در بنگلادش روز گذشته تیم کامپوند بانوان ایران با پیروزی برابر تیم‌های بنگلادش میزبان و هند به فینال رسید و روز پنجشنبه در دیدار پایانی بر سر کسب سکوی اول و نشان طلا با کره جنوبی مدعی مبارزه خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمون در 24 ساعت شبانه روز با پخش اخبار و گزارش ها به گونه زنده همراهتان هستند. در ادامه برنامه خبری نیمه شب، برنامه هفتگی در حیطه مسائل اجتماعی، جامعه
مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرهیدری خوش آمدید. سلام. دریاچه یا تالاب زریبار که به آن زریوار هم میگویند، گسترده در کردستان زیبا در نزدیکی سنندج، از بزرگترین دریاچه های آب شیرین ایران ثبت شده به عنوان میراث طبیعی که این روزها در فهرست بلند بالای منابع طبیعی در حال از بین رفتن و در آستانه نابودی کشور قرار گرفته. زریبار یکی از پناهگاه‌های حیات وحش تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ایران است، با بیش از 31 گونه پرنده بومی و مهاجر از اردک سرحنایی گرفته تا پرستوهای دریایی و کاکایی‌ها و هواسیل. با این حال این روزها بسیاری از فعالان و پژوهشگران محیط زیست نگران این دریاچه‌اند و درباره تغییرات در اکوسیستم آن هشدار می‌دهند. پژوهشگرانی مثل منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی.
دریاچه زریبار یا زریوار مانند بسیاری از پدیده‌های طبیعی صرفاً یک مکان جغرافیایی نیست، بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناختی هست. هر نوع تغییری در اون اکوسیستم میتونه بر مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منطقه تأثیر گذار باشه. دریاچه زریوار دریاچه بسیار مهمی هست در مریوان که از سمت غرب و شرق و شمال با ارتفاعات پوشیده از جنگل احاطه شده و توقفگاه پرندگان مهاجر آبزی هستند که هر سال حدود 6000 قطعه پرنده مهاجر به اونجا میاد در 74 گونه و حوزه آبریز اون هم مساحتش حدود 15827 هکتار هست. بارشی که در اونجا وجود داره میانگینش چیزی بالای حدود 900 میلیمتر، حالا بین 800 تا 900 میلیمتر هست و ریزش های جوی که به صورت برف و باران بوده حدود 8 میلیون متر مکعب آب تالاب رو تأمین میکنه. چشمه های کفجوش حدود 12 میلیون و آب های سطحی هم حدود 28 میلیون تأمین میکنن آبش رو. تغییر در چرخه هیدرولوژیکی که در این حوزه بوده مشکلاتی رو برای تالاب به وجود آورده.
پیشتر نماینده مریوان و سردآباد در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال خشکیدگی و نابودی این دریاچه هشدار داده بود. او گفته بود بعد از دریاچه ارومیه حالا نوبت زریبار است که بخشکد و مسئولان وقت سازمان محیط زیست را به صرفاً عکس گرفتن با دریاچه های در آستانه نابودی ایران متهم کرده بود. اما این دریاچه و تالاب زیبا که از مهمترین جاذبه های طبیعی غرب ایران است چرا در چنین وضعیتی قرار گرفته؟ منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی پاسخ می‌دهد.
ما در اونجا شاهد پدیده یوتروفیکیشن هستیم، پدیده‌ای که به علت وجود عنصر خصوصا فسفر هست که ناشی از کودهای شیمیایی که سرازیر شده به دریاچه و ناشی از فاضلابی هست که به دریاچه هم وارد میشه، فاضلاب روستایی و شهری که در اونجا هست تونسته بر میزان اکسیژن دریاچه تاثیرگذار باشه و حیات اون اکوسیستم رو تهدید بکنه.
و ناصح حسینی از فعالان محیط زیست در منطقه مریوان که از تجمع رسوبات در دریاچه میگوید:
کف تالاب الان نسبت به سالهای قبل خیلی سفت شده به خاطر ورود رسوبات و نبودن راه خروج همین رسوبات. الان توی محوطه‌ای که خدمت عرض کردم کاسه آبی که 900 هکتار و 6 متر عمق داره، الان توی آخرین تحقیقاتی که دانشگاه کردستان انجام داده حدود 1.5 متر ما اینجا لجن داریم کف تالاب که باید حتما لایروبی بشه.
1/3 زریبار در معرض نابودی است. از بین بردن جنگل‌های انبوه و زیبای اطراف دریاچه برای استفاده از چوب درختان و گسترش بی‌رویه و نظارت کشاورزی و ریختن کودهای شیمیایی در دل دریاچه از جمله دیگر عواملی است که دریاچه را در مرحله هشدار قرار داده.
گسترش کشاورزی از عواملی هست که باعث تغییر در اون چرخه هیدرولوژیک شده. چاه‌های بسیار زیادی حفر گردیده که سبب شده اون آب چشمه‌های خودجوشی که در کف دریاچه هست و تحت تاثیر قرار بده، میزان آب کمتر شده.
از ریختن فاضلاب تا کود شیمیایی در درون تالاب و کشاورزی بی‌رویه و نیزارهای اطراف که بی‌رویه و بدون نظارت و کنترل رشد کردند گرفته تا گردشگری که بدون آموزش‌های لازم و ضروری توسعه پیدا کرده، همه و همه حال این روزهای زریبار را آشفته کردند و بار دیگر وجه دیگری از بی‌توجهی به محیط زیست در ایران را به نمایش گذاشتند. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی، از ردپای اکولوژیک گردشگران میگوید:
نباید فراموش کرد که توریست هم ردپای اکولوژیک داره که باید اون ردپا کم و کمتر کرد. برای این کار هم میتونند از بروشورهای آموزشی استفاده بکنند و توریست ها از یه سری اعمال بازدارنده بشند و مدیریت بشه. شرکت های توریستی که آموزش های لازم رو دیده اند توریست ها رو همراهی بکنند و بتونند کمترین اثر منفی و بر دریاچه داشته باشند.
ناصح حسینی از فعالان محیط زیست در منطقه مریوان از اهمیت توریسم شکل گرفته در گستری سخاوتمند دریاچه زریبار میگوید که از مهمترین منابع درآمدزایی برای مردم مریوان و شهرهای اطراف است.
در طول سال هزاران نفر گردشگر از کل شهرهای ایران و کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی وارد مریوان میشن و میان زریبار رو میبینن. کل روستاهای اطراف زریبار و حتی شهر مریوان از رانده تاکسی گرفته تا رستوراندار تا جوامع محلی اطراف تالاب درآمد داره براشون. مثلا خیلی از خونه ها توی فصل بهار و تابستون کرایه داده میشه، محصولات دامی که تولید میکنن به همون گردشگرها میفروشن. درآمد خیلی خوبی برای مردم مریوان داره و ما میتونیم از طریق گردشگری پایدار تمام مردم مریوان بهره‌مند بشن.
و اگر زریبار نباشد، اگر دریاچه‌ای با این همه نیکی و برکت برای مردم منطقه نباشد، اگر مراقبت نشود و خشک شود، آقای حسینی میگوید همه مردم مریوان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. همه زندگی ها، از زندگی پرندگان و آبزیان زریبار گرفته تا اهالی شهرها و روستاهای اطراف که نانشان به آب و آبادانی دریاچه وابسته است.
با خوش شدن تالاب زریبار میتونم بگم 80% از شغلهایی که الان در مریوان و اطراف زریبار وجود داره را از دست میدیم. یعنی ما کلن وابستگی خیلی زیادی به زریبار داریم، چه از لحاظ زیست محیطی، چه از لحاظ شغلی که برای مردم در اطراف زریبار درست شده. یا عملا میتونم بگم نابودی زریبار نابودی اصلا کل مریوان هست.
از منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی، میپرسم آیا هنوز هم راهی برای نجات زریبار هست؟ چه میتوان کرد؟
باید از تعداد چاه‌هایی که در حوزه هستن کاسته بشه و بسیاری از چاه‌ها باید پلوب بشن، به هیچ عنوان نباید در حوزه آبی چاه جدیدی حفر بگرده. سیستم کشاورزی زمین‌های مشرف به دریاچه باید عوض بشه، در اونجاها نباید از کود شیمیایی به هیچ عنوان استفاده بشه، یعنی از ورود کودهای شیمیایی به دریاچه باید جلوگیری بشه. از طرف دیگر شاهدیم که بعضی مواقع نیزارها رو آتیش میزنند و آتیش سوزی اونجا دادیم که اون هم میتونه عناصر معدنی رو در دریاچه بیشتر بکنه و باز میتونه بر پدیده یوتروفیکیشن تأثیر گذار باشه. لذا باید از آتش سوزی هم جلوگیری بشه.
حجم آب زریبار به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به طور میانگین 40% کاهش داشته و فعالان محیط زیست و مردم محلی هشدار می‌دهند که دریاچه در حال غرق شدن در فاضلاب است. فعلا کسی گوشش بدهکار نیست. معلوم نیست آیا پس از نابودی دریاچه شور ارومیه حالا باید منتظر بود و نابودی دریاچه شیرین زریبار را هم به چشم دید. آنچه روشن است این است که حال زریبار خوش نیست و هر روز هم بدتر شده و بدتر می شود. من فهیم خضره‌ای هستم. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.